وقتی از بزرگترین قاچاقچی‌های مواد مخدر تو جهان صحبت میشه، ناخودآگاه یاد دو کشور مکزیک و کولومبیا میفتیم. کشورهایی که به ترتیب محل تولد ال چاپو و پابلو اسکوبارن، یعنی دوتا از خطرناکترین و شناخته شده ترین قاچاقچی‌های مواد مخدر در جهان. ال چاپو گفته بود بزرگترین تامین کننده هروئین، متافتامین، کوکائین و ماریجوانا توی جهانه. اسکوبارن با 7000 قتل سازماندهی شده توی سال 91 میلادی، کولومبیا رو به پایتخت قتل جهان تبدیل کرده بود. این بزرگوارا سردمدار قاچاق مخدرن، اما وقتی تاریخ قاچاق مواد مخدر رو مرور میکردیم، یه اسم و یه زندگی برامون جالبتر و جدیدتر از دوتا اسم قبلی رسید. شما گریسلدا بلانکو رو میشناسید؟ عنوان خطرناکترین زن جهان چی؟ براتون آشناست؟ این اپیزود روایت بخشهایی از زندگی یکی از عجیبترین کیس های تجارت مواد مخدره. سلام، من محمد جلایی‌ام و شما اپیزود تازه مجموعه پادکست های ایسنا با موضوع آدم ها و قصه های کمتر شناخته شده رو میشنوید. من و محمد رضا قاسمی چند هفته است که دنبال سوژه های کمتر شناخته شده توی دنیای اینترنت میگردیم. یه تم کلی رو در نظر داریم و اونم اینه که یه موضوع یا قصه یا ماجرای یه آدم رو روایت کنیم که شناختن اون برای ما جذابه. جذابه چون اولا خیلی شناخته شده نیست. ثانیا ما میتونیم قبل و بعد اطلاعاتی که دربارش هست رو با تخیل شخصیمون بسازیم و ادامه بدیم. توی اپیزود قبلی اولین سیاه پوست فوتبال جهان رو دنبال کردیم که وارد مستطیل سبز شد و تاریخ ساخت. و اگر اون رو نشنیدین همین الان بشنویدش. توی این اپیزود هم خطرناکترین زن قاچاقچی جهان رو برای شما روایت میکنیم. This story, my story, is about one person, Griselda Blanco, the first and biggest female cocaine trafficker in the United States. خب میتونیم کم کم بریم سراغ ماجرای گریسلدا بلانکو و این قسمت رو شروع کنیم. فوریه 1943 توی یکی از شهرهای ساحلی کولومبیا، یعنی شهر کارتاخنا، توی یه خانواده سنتی گریسلدا به دنیا آمد. خانواده گریسلدا جزو خانواده‌های فقیر و کم درآمد این شهر کم جمعیت بود و مثل خیلی از خانواده‌های کم درآمد دیگه کولومبیا، فقر با خودش جرم و جنایت رو همراه کرده بود. شروع کار گریسلدا با جیببری و جرایم سبک دیگه بود و همین رفتارها توی نوجوانی سنگ بنای آینده هولناک و خطرآفرین گریسلدا رو رقم می‌زد. اما گریسلدا اعجاب خشونت طلب بودنش رو توی همون سن کم هم ثابت کرده بود. همین الان که برای بار چندم این قصه رو دارم می‌خونم برام باورناپذیره. من خودم یه برادرزاده 11 ساله دارم و مفهوم 11 ساله بودن برام آشنا و ملموسه. نهایت خشونت یه بچه 11 ساله چی میتونه باشه؟ کتک زدن همکلاسی ممکنه. اما گریسلدا وقتی 11 سالش بود، همراه یه گروه پسر بچه خانواده ثروتمند شهر رو گروگان گرفته بود و از خانواده برای آزادی بچهشون طلب پول کرده بود. دقت کنید، فقط 11 سالش بود گریسلدا وقتی این کارو کرد. خب، تا همینجا قصه برام عجیبه، ولی ادامه‌اش چی؟ پلیس گریسلدا 11 ساله رو دستگیر کرد و تحویل خانواده‌اش داد و خانواده هم تنبیهش کردن؟ نه. ما درباره یه آدم معمولی حرف نمیزنیم. چند روز بعد که خانواده خوشخیال پسرک از دادن پول به گریسلدا تفره رفتن، گریسلدا تفنگ رو برداشت و پسر بچه این خانواده رو به قتل رسوند. 1960 وقتی گریسلدا فقط 17 سال داشت، با کارلوس تروجیلو که کارش جل اسناد بود ازدواج کرد و اونا بعد از ازدواج صاحب 3 بچه شدن. این ازدواج البته بعد از 9 سال به طلاق کشیده شد. طلاق اما انگار پایان تلخ کافی برای رابطه گریسلدا و کارلوس نبود. چند سال بعد اتفاق هولناکتری این رابطه رو تموم کرد. گریسلدا و کارلوس که هر دو زندگیشون رو از طریق تجارت مواد مخدر می‌گذروندن، سر یه مسئله کاری به مشکل خوردن و مشاجره اونا بالا گرفت و در نهایت گریسلدا، احتمالاً الان دیگه میتونید حدس بزنید گریسلدا چی کار کرد. بله، به ضرب گلوله پدر بچه هاش رو کشت. این رابطه ناسالم و ناپایدار این شکلی تموم میشه و بچه های گریسلدا به دست مادرشون یتیم میشن. موسیقی برای ادامه پادکست اما باید کمی درباره کارتل مدئین بدونید. در ادامه من متن ویکی‌پدیا رو براتون روخونی میکنم. ویکی‌پدیا میگه کارتل مدئین شبکه سازمان یافته تامین کننده و قاچاق مواد مخدر ریشه‌دار در شهر مدئین کولومبیا بود. این کارتل مواد مخدر در تمام طول دهه‌های 70 و 80 میلادی در کولومبیا، بولیوی، پرو، هندوراس، ایالات متحده آمریکا و همچنین کانادا و اروپا فعالیت داشته. این کارتل توسط برادران اوچاوازکس به نام‌های خورخه لوئیس، خوان دیوید و فابیو به همراهی پابلو اسکوبار و خوز گونزالو و رودریگز گاچا تأسیس و اداره می‌شد. در سال 1993 با تلاش‌های بسیار زیاد گروه لوس پپاس، دولت کولومبیا با همکاری کارتل کالی، گروه‌های شبه نظامی راست و دولت ایالات متحده، کارتل مدئین متلاشی و اعضای اون زندانی‌ها ترور شدند. در اوج فعالیت‌های این کارتل، هر هفته چندین تن کوکائین به کشورهای مختلف دنیا قاچاق می‌شد. همچنین در مقطعی کارتل مدئین در حدود 84 تا 90 درصد کوکائین آمریکا و 80 درصد کوکائین دنیا رو تأمین می‌کرد. اما چرا من این چند خط رو براتون خوندم؟ چون کارتل مدئین رو باید نخستین جایی دونست که باعث شد بلانکو به طور جدی وارد تجارت قاچاق مواد مخدر بشه. بعد از اضافه شدن به این گروه، گریسلدا به عنوان نخستین فرد کولومبیایی قاچاق کوکائین از کولومبیا به ایالات متحده رو آغاز کرد. اوایل دهه 70، بلانکو که دیگه به طور رسمی عضو کارتل شده بود، با آلبرتو براوو قاچاقچی مواد مخدر و عضو مدئین آشنا شد و همین آشنایی منجر به دومین ازدواج گریسلدا بود. این زوج پس از ازدواج به طور جدی وارد تجارت کوکائین شدن و به شکل غیر قانونی و با پاسپورت جعلی به آمریکا رفتن و وارد نیویورک شدن. گریسلدا و همسرش با انتخاب نیویورک به عنوان مرکز تجارت مواد مخدر، انتقال کوکائین به خاک آمریکا رو آغاز کردند. گریسلدا مواد مخدر رو توی حجم زیادی لباس زیر وارد ایالات متحده می کرد و برای اولین بار ینگه دنیا رو هدف قاچاق مدئین کرد. همین کار سودهای کلانی رو روانه حساب گریسلدا و آلبرتو کرد و اونها تونستن رویای آمریکایی رو تجربه کنن. But the godmother who brought thousands of kilos and a rain of terror to the city was gone. رویای آمریکایی اما خیلی زودتر از چیزی که احتمالش میرفت تموم شد و گریسلدا باید از خواب بیدار میشد. 1975، 150 کیلوگرم کوکائین توسط پلیس آمریکا کشف شد. با سرنخ‌های دیگه‌ای که FBI از گریسلدا و دارو دستش داشت، رسماً توی دادگاه آمریکا علیه اون و 30 نفر دیگه اعلام جرم شد. گریسلدا اما سمج‌تر یا شاید خوش‌شانس‌تر از این بود که بتونه توی این برهه بازنشستگیش رو اعلام کنه و بره زندان. اون با کمک نفوذی که توی آمریکا داشت تونست زودتر از سررسیدن مامورای FBI و اداره مبارزه با مواد مخدر پا به فرار بذاره و به کولومبیا برگرده. اونجا هم به سرعت یه اسم جعلی برای خودش گذاشت و با جعل سندهای دیگه خودش رو از پلیس مخفی کرد. بعد از تموم شدن ماجرای فرار از کولومبیا، گریسلدا باز هم درگیر مسئله خانوادگی شد. خانواده هایی که با روابط پر از ماجراجویی شروع میشن طبیعتا نتایج خوبی برای گریسلدا نداشتن. گریسلدا بعد از گذشتن مدتی از بازگشتش به وطن متوجه شد آلبرتو، یعنی همسر دومش، در حال دزدیدن پول از تجارت مواد مخدره. همین امر در نهایت باعث ایجاد تنش بین این زوج شد. با بالا گرفتن تنشا این زوج مجرم شروع به تیراندازی به سمت همدیگه کردن و این درگیری با مرگ آلبرتو براوو به پایان رسید و گریسلدا دومین همسر خودش رو هم به قتل رسوند. سال 1978 بلانکو برای بار سوم با داریو سپولودا که اون هم مثل گریسلدا توی پروندهش سابقه قتل داشت ازدواج کرد و حاصل این ازدواج پسری بود که گریسلدا از روی علاقه زیادش به سری فیلم‌های پدرخوانده اسمش رو مایکل کورلئونه گذاشت. گریسلدا بلانکو جدای از جرایم ثابت شدهش برای قاچاق مواد مخدر در امریکا و کولومبیا، توی پروندهش چند فقره قتل عمد هم داشت که دوتاش به قتل همسرش برمیگشت. حالا که فکر میکنیم ببینیم داریو چه جسارتی برای ازدواج با گریسلدا داشته و حتی یک لحظه هم به این فکر نکرده که سرنوشت خودش هم ممکنه مثل سرنوشت همسرای سابق گریسلدا بشه. اما در دایره زندگی گریسلدا باید هم اتفاقات غیر قابل پیشبینی وجود داشته باشه. ادامه همین اتفاقات دامن داریو رو هم گرفت و زمانی که داریو شوهر سومش مایکل رو از گریسلدا جدا کرد، گریسلدا طی درگیری اون رو هم به قتل رسوند و از اونجا بود که بهش لقب بیوه سیاه رو دادن. بیوه سیاه نوعی عنکبوته که نوع مادهش عنکبوت نر رو میکشه و بعد شروع به خوردنش میکنه. گریسلدا هم به خاطر قتل هر سه همسرش به این عنوان مشهور شده بود. چند سال بعد و زمانی که گریسلدا تونسته بود از تجارت مواد مخدر پول و روابط خیلی زیادی رو دست و پا کنه، دوباره فکر رویای آمریکایی افتاد و همین باعث شد اواخر دهه 70 میلادی بار دیگه به آمریکا برگرده و این بار توی میامی مستقر شد. توی همین شهر و همین زمانها بود که گریسلدا بلانکو به مادرخوانده کوکائین معروف شد. این اسم رو بهش داده بودن چون اون صاحب بزرگترین تجارت کوکائین توی آمریکا بود و این امپراتوری رو بعد از سالها توی آمریکا، یعنی کشوری که همیشه عاشق زندگی توش بود، به پا کرده بود. توی این دوران بلانکو جایگاهی داشت که میشد اون رو با شناخته شده ترین چهره های قاچاق مواد مخدر در جهان مثل پابلو اسکوبار مقایسه کرد. زمانی که بلانکو آمریکا بود، به غیر از تجارت مواد مخدر، کارهای مجرمانه دیگه‌ای هم انجام میداد. بازار پرسود تجارت مواد مخدر باعث شده بود گریسلدا رقبای زیادی پیدا کنه و جنگیدن با کارتلای رقیب باعث شده بود روز به روز به لیست کسایی که به دست بیوه سیاه کشته میشن اضافه بشه. گریسلدا برای از بین بردن رقباش میامی رو به دوره تاریک و سرشار از خشونت و نزاع وارد کرد. مناقشه های خونینی که بعدها به عنوان جنگ های کابایی کوکائین معروف شدن. بلانکو بعد از شروع تضاد و درگیری با کارتلای رقیب، موتور سوارای مسلحش رو روانه قتلگاه میکرد و رقبا یکی بعد از دیگری توی تارهایی که بیوه سیاه در میامی تنیده بود گیر میافتادن و کشته میشدن. گریسلدا با خشونت بی حد و اقدامات هوشمندانش تو دنیای قاچاق مواد مخدر به یکی از ثروتمندترین قاچاقچیهای مواد مخدر در جهان تبدیل شد. گزارش ها میگن بلانکو سالیانه بیش از 3 تن کوکائین به آمریکا وارد میکرد و درآمد خالصش از این تجارت به 80 میلیون دلار در هر ماه میرسید. با ثروتی که به دست آورده بود، عاشق سبک زندگی تجملاتی شده بود و توی خونه های گران قیمتش یک سره مهمونی های پرخرج برپا میکرد. اما زمانی که گریسلدا مرکز توجه سایر قاچاقچیهای بزرگ مواد مخدر شد، این گروه ها سعی کردند تا مادرخوانده کوکائین رو ترور کنن. ترس از ترور شدن بلانکو رو مجبور کرد تا زندگیش رو به کالیفرنیا منتقل کنه. کی؟ سال 1984، یعنی زمانی که گریسلدا 41 سالش بود و 4 تا فرزند داشت. کالیفرنیا به اندازه میامی برای گریسلدا خوشیوم نبود. رقبا بیش از حد زیاد شده بودن و کارتل هم به مشکلاتی برخورده بود. نهایتا همین باعث شد تا یک سال بعد از رفتن به کالیفرنیا FBI بتونه گریسلدا رو به دام بندازه. جرم؟ قاچاق مواد مخدر. سال 1994 هم زمانی که گریسلدا دوران حبسش برای جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر رو میگذروند، به انجام 3 قتل در میامی از جمله قتل پسر 3 ساله یکی از مقامات دولتی امریکا که در جریان عملیات ناموفق ترور این مقام جون خودش رو از دست داده بود متهم شد. دادستانهای آمریکایی دنبال صدور حکم اعدام برای گریسلدا بودند، اما به علت اینکه تنها شاهد این پرونده به دلیل یک پرونده فساد اخلاقی صلاحیتش رو برای شهادت از دست داده بود، بلانکو از اعدام نجات پیدا کرد و تا سال 2004 به حبس در زندان محکوم شد. این خوش شانسی زمانی اتفاق می افتاد که اسناد و گزارش ها تخمین می زدن گریسلدا نقش مؤثر توی 40 فقره قتل داشته. نه فقط این، که سندهای دیگه هم ادعا می کردن اینها 40 قتل نبوده، بلکه در واقع 200 قتل بوده. خیلی از قربانی های گریسلدا بلانکو جا جزو کارتل‌های تجارت مواد مخدر بودند. اما بعضی دیگه افراد بیگناهی بودند که توی عملیات‌های ترور آدم‌های گریسلدا جونشون رو از دست داده بودند. گریسلدا سال‌های زندگیش توی زندان رو اما بیکار نموند و با کمک پسرش و از راه دور کارهای قاچاق مواد مخدر رو سازماندهی می‌کرد. بعد از آزاد شدنش از زندان آمریکا، جوان 2004 هم یک بار دیگه به کولومبیا برگشت. این بار اما نه با اختیار خودش، بلکه با دستور قضایی. تا اون سال دو تا از بچه‌های بیوه سیاه کشته شده بودن و رقباش اینجوری خیلی از کارهای گریسلدا رو تلافی کردن. Blanco was the real deal. گریسلدا بعد از آزاد شدن از زندان خودش رو بازنشسته کرد و زندگی آروم و جدیدی رو توی کشورش شروع کرد. گذشته بلانکو و رفتارش با سایر کارتلای مواد مخدر اما باعث شده بود دشمنای زیاد اون دست از سرش بر ندارن و این اعلام بازنشستگی رو برای بخشش اون کافی ندونن. گریسلدا با اینکه بعد از 2004 8 سال بدون داشتن حتی یک محافظ زندگی کرد و اتفاقی براش نیفتاد، در نهایت سال 2012 و زمانی که از یک مغازه قصابی در شهر مدین خارج می‌شد، هدف گلوله‌ای موتورسوار مسلح قرار گرفت. موتورسوار دو بار به گریسلدا شلیک کرد. شاید در فاصله کوتاه بین دو شلیک، بیوه سیاه روش‌های خودش برای کشتن آدم‌ها توسط موتورسوارای مسلح رو یان توی ذهنش مرور کرده باشه. شلیک‌های موتورسوار مسلح گریسلدای 69 ساله رو از پا درآورد. بسته‌های گوشتی که خریده بود روی زمین افتادن و خون از بین پلاستیک بسته‌بندی گوشت ها با خونی که از بدن گریسلدا می‌رفت یکی شد. اینم از سرگذشت نسبتاً کوتاه مادرخوانده کوکائین. اطلاعات پادکستی که شنیدین رو محمد رضا قاسمی از چند منبع غیر فارسی ترجمه کرده و من محمد جلایی از تحریریه ایسنا اون رو برای شما روایت کردم. آرام توکلی تدوین این اپیزود رو بر عهده داشته. امیدوارم که روایت ما رو تا آخر شنیده و لذت برده باشید. ما برای ادامه راه این پادکست جز حمایت شما چیزی لازم نداریم. به حمایت شما هم جز با معرفی اپیزودهای ما به دوستا و خانواده و اطرافیانتون امکان پذیر نیست. اپیزودهای پادکست ایسنا رو از طریق ایسنا و کست باکس میتونید بشنوید. روز خوبی داشته باشید.